رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 7 آذر ماه سال 93 برابر با 28 نوامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با پرستو فروهر را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل دادگستری است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
سلام علیکم.
سلام و وقت بخیر.
متشکرم.
من حمید روشن هستم و از رادیو ندا مزاحم شدم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
مزاحمت من در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست و تار و پود این جامعه خشونت علیه زنان هست. حالا یک روز هم به این اسم نامگذاری شده.
خشونت علیه کی نیست که علیه زنان هست.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین هست. خشونت علیه همه هست ولی به صورت ویژه، خب حالا با این اسید پاشی ها، با این اوضاع.
بله، کلن آخه چیز دیگه، جامعه وقتی جامعه بیمار باشه خشونت علیه همه میشه. یعنی اینطوری نیست که مگه کودک آزاری نیست توی جامعه. یا مثلا راجع شما، حتی به نظر من توی بیمارستان ها نسبت به مریضا، نسبت به درمانشون، یعنی کلن هر چیزی که بخوای از اون بالا تا پایین بخوای بگیری، این آدم ها، آدم هایی که اینجا هستن، به نظر من تو هر زمینه ای که به اصطلاح تو اداره میدن تحقیر میشن، رفتاری که باشون میشه خشونته. توی خیابون با هم دیگه دعوا میکنن، نمیدونم، یا حتی ماشینشو خراب میشه نمیکشن ماشینشونو کنار، به بقیه اهمیت نمیدن، این خشونت علیه بقیه است. بی احترامی به حقوق دیگران و خشونت علیه بقیه است. به هر حال اینا همش خیلی دامنه گسترده اید. ولی خب خشونت علیه زنان به شکل به قول شما بیجن.
بله بله، موضوع همین هست. ولی ویژگی خشونت به زنان اون هم در این نظام، چی میگن، زبان از بیانش قاصر هست، به خصوص با اسید پاشی هایی که صورت گرفته و کماکان هم هنوز دستگیر نشده.
بله، البته من معتقدم توی جهان داره خشونت علیه زنان صورت میگیره و هر جا به یه شکلی، حتی ممکنه که توی بعضی از کشورهای توی کشورهای پیشرفته هم به یه شکل دیگه خشونت علیه زنان باشه. یعنی حتی کاری که دارن و حقوقی که دریافت میکنن، حقوق کمتری که دریافت میکنن، یعنی منتها بستگی داره به اون کشور دیگه، بستگی داره که در چه سطحی باشه فرهنگ خود خانوما، در چه سطحی باشه، از حقوق خودشون تا چه حد بتونن دفاع کنن، به اصطلاح آگاهی های اون خانوما، اینا هم همه کمک میکنه به اینکه خشونت رو علیه خودشون کمتر کنن دیگه.
این چیزی که اشاره کردید واقعا یک واقعیت تلخه در سطح جهان هست، حتی در پیشرفته ترین به اصطلاح کشورهای متمدن هم در قبال کار برابر حقوق نابرابری به زنان پرداخت می کنند و این یک خشونت در واقع اقتصادی هست. در این حال خب آمارهای جهانی گویای یک فاجعه در سطح جهان هست که هر دواز
متاسفانه ولی تو جهان اسلام یه شکل دیگه بدتری پیدا کرده. اونا چه میدونم زنها رو میدوزن میبرن بفروشن دیگه. حالا بگم خشونت متاسفانه شکل حالا بگیم وحشیانه تری صورت میگیره متاسفانه. نمیخوام بگم البته این به خاطر نوع اعتقاداتشونه، ولی به خاطر نوع برداشت از این به اصطلاح اعتقادات که خشونت رو به این شکل خیلی اوریانتر و بدتری به حاکم کرد.
بله، حالا هر برداشتی باشه از هر ایدئولوژی، این که ما شاهد هستیم که زنانی رو بودن به صورت برده میفروشند این داعش در عراق و این رواج بردهداری.
بردهداری قرون وسطا و یعنی بردهداری جدید توی دنیای صنعتی، بردهداری به صورت جدیده دیگه، حالا مختص زنان نیست. منتها زنان خب بالاخره نمیدونم بند خدا به خاطر شرایطشون بدتر، نوع رفتار باشون بدتر، وگرنه خب توی این رفتارهایی که امثال داعش اینا میکنن دیگه این امور قرون وسطان فکر کنم وحشیانه تر باشه.
احیای بردهداری در قرن 21 فاجعه عظیمی هست.
بله، واقعا نشونه بربریت دیگه، نشونه بربریت این انسانیست که هنوز نتونسته خودش رو با تمدن هماهنگ کنه. حالا البته خب باز من اعتقادم بر اینه که توی دنیای به شکل مدرنش هم به صورت دیگه‌ای بردهداری هست، به صورت دیگه‌ای به صورت حقوق زنها پایمال میشه. آیا حقوق همه آدم هم حالا به خصوص زنها، چون هر بحث روی خانوما هست؟
بله، اتفاقا بحثم سر این ویژگی خشونت که خب در همه ابعادش اعمال میشه به همه، به اکثریت قاطع مردم در سطح جهان، ولی این روز یعنی این 25 نوامبر یا 4 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست، یعنی به یاد اون سه خواهری که در جمهوری دومینیکن کشتن. در این حال خب تجربه های متعددی در کشورهای مختلف به انهای مختلف خشونتی که به انها اعمال میشه، حالا خشونت فیزیکی هست، روانی هست، نمیدونم اقتصادی هست، حقوقی هست، ولی این خشونت در مورد زنان ایران در واقع یک ویژگی خاص داره. از این منظر به عنوان یک شهروندی که در این نظام زندگی میکنه، در این کشور زندگی میکنه، به عنوان مثال یعنی شما وقتی که آزادی پوشش نداری این رو چگونه تلقی میکنید؟ آیا یک خشونت هست یا نه؟ یا اینکه حق حضانت فرزند خودتان را ندارید، این خشونت ها به عنوان یک تجربه شخصی در زندگیتون چگونه هست و یا در جامعه که شاهد هستی؟
من چون خودم یه فرد محجبه هستم، خیلی نمیخوام بگم که این چیز مثلا اینو احساس نمیکنم، بدم میاد از این که بخوان به زور بخوام بگن که همونطور که مثلا رضا شاه به زور چادر رو از سر زن و برداشت، حجاب برداشت، اینا هم بخوام به زور، اصلا اون قدرت انتخاب افراد چه زن چه مرد فرق نمی کنه، قدرت انتخابشون رو گرفتن، این خودش تضییع حقوق این آدم ها. حالا چه میخواد زن باشه چه میخواد مرد. حالا تو کشور ما هم خب بالاخره ما دین های مختلف داریم که اعتقادی به حجاب، مسئله حجاب ندارم، اگر این انتخاب آزاد نباشه اونها هم دچار به صلاح همین تضییع حقوق میشن. به نظر من کلن اگر انتخاب رو به شخص بدن، شاید که اون فرهنگ شرقی به اصطلاح فرهنگ شرقی برای هر آدمی توی شرق زندگی میکنه اونطوری وضعیت حجاب و اینا مثل غرب نشه، به اصطلاح انتخاب ها مثل غرب نباشه، انتخاب خانوما به عنوان حجاب مثل غرب نباشه، چون شرق بالاخره حالا فرهنگ و فرهنگ خاصی داره. ولی به هر صورت تو هر موردی، تو هر زمینه‌ای، چه مسئله حجاب باشه، چه مسئله درس باشه، چه مسئله ازدواج باشه، هر چیزی زمانی که انتخاب رو از آدم بگیرن دچار تضییع حقوق میشه. هر انتخابی فرقی نمیکنه، حجاب هم یکی از اونها، تفاوتی نمیکنه. اگر از من مثلا حق تحصیل رو از من بگیرن یا حق انتخاب شغل رو از من بگیرن بر اساس چیزی که خوندم، رشته‌ای که خوندم،
بله،
میخوام بگم مثلا فقط مسئله حقوق نیست، مسئله همین اندازه که مثلا یه زن اگر که کشته بشه دیش نصف مرد باشه، خود همین تضییع حقوقشه. یا مثلا مسئله حالا
شهادتش،
زمینه های مختلف دیگه، اینا همه باید بررسی بشه و واقعا هم به صورت اجرایی در بیاد. البته بعضی زمینه های تبعیضات بعضیاش خب کمرنگ تر شده، ولی هنوز همون نام گفتم کمرنگ شده، هنوز برداشته نشده.
مثلا چه زمینی میتونید؟
مثلا حق طلاق، مثلا به عنوان مثال حق طلاق. خب حق طلاق رو اگر که دختر در زمان عقدش بره بگیره، حق طلاق رو داشته باشه، بره به اصطلاح توی اون دفترچه که مثلا برای ازدواج هستش، من این اسمش چیه، اون رو اگر توش ثبت بشه و محضری بشه یا حق حضانت کودکش، اینا خب اینا میتونه که داشته باشه، میتونه بگیره. از زمان اگر که نخواست زندگی کنه میتونه که طلاق رو به طلاق بده. خب اینا یه گام مثبته برداشته شده، منتها باید که فعالیت بشه، گسترده تر بشه و حقوق به صورت در حقیقت انسان رو، چه مرد چه زن، به ماهو و انسان بپذیرنش، نه اینکه اینجا امضا بخواد بگیره، چیم دادم از طرف مقابلش تعهد بگیره که حالا حضانت بچه به عهدش باشه. این باید یه حقوق انسانی باشه که بین این دو طرف به طور مساوی باشه، باید فعالیت بشه، تلاش بشه، مبارزه بشه تا اینکه برسن به این حقوق.
یعنی همین مقداری هم که اشاره کردی در واقع حاصل دستاورد مبارزات تلاش‌های شهروند.
حق اصلا گرفتنیه، یعنی واقعا باید که مبارزه کرد، کما اینکه در سراسر دنیا هم همینطوری بوده. یعنی تو هر زمینه فرق نمی کنه، تو هر زمینه اگر قرار باشه که خانوما تلاش نکنن، مبارزه نکنن، نخوان، هیچ وقت چیز نمیشه، هیچ وقت واقعا حقوقشون مثلا در نظر گرفته نمیشه. باید که مبارزه کنن، باید که وایستن بگن، انقدر بگن تا اینکه بتونن که به حقوق مساوی برسن با مردم. البته گفتم من حرف اولم این بودش که این زمانی هستش که حقوق همه آدما به عنوان یک انسان مورد احترام باشه، حقوق همه فرقی نداره،
فارغ از جنسیت، دین، مذهب، رنگ، نژاد. منظورتون این هست؟
بله بله، فارغ از، میگم انسان رو به ماهو و انسان، فقط به عنوان که انسان هست به اصطلاح حقوق مساوی براشون قائل باشن، حالا چه حتی کودک باشه، چه پیر باشه، چه افرادی که ما بین کودک و پیری هستن، باید حقوقشون به عنوان یک انسان مورد احترام باشه و همون که حقوق مساوی داشته باشن به عنوان یک انسان. حالا یه وقت ممکنه که مثلا ما بگیم که خانومی فلان کار سنگین رو نمیتونه انجام بده، خب میگیم که اینجا اگه این کار سنگین رو نتونست انجام بده، این ضعف براش نیست که نمیتونه انجام بده، چون حالا قدرت بدنیش ممکنه که در اون حد نباشه که بتونه اون کار سنگین رو انجام بده. اینجا به معنی این نیستش که بیان بگیم خب تو هم اینجا نمیتونی این کار رو انجام بدی، پس منو بر این ضعیفه هستی، یا مثلا بخوان حقوقش رو تضعیف کنن تو این زمینه که تو مثلا تو اینجا کمبودار رو داری، این چیز رو عیب که نمیشه گفت، این به اصطلاح ضعف رو داری. اینا خب چیزایی هستش که متاسفانه بعضی خب برای اینکه بتونم از حقوق بیشتری برخوردار باشن یه همچه چیزایی هم گاهی میگن که شما ها مثلا توی زمینه ها این ضعف ها این کمبودار رو داری که بخوان حقوق خانوم ها رو بسیار تضییع کنن، ولی در هر صورت ما امیدواریم که
خب در واقع جان کلام را گفتید و من بسیار سپاسگزارم از شما. در پایان به عنوان یک شهروند مگه نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید به عنوان یک بیان یک آرزو و اون دنیایی که مد نظر شماست؟ بفرمایید.
آرزومون دنیای بدون خشونت، بدون خشونت در همه زمینه ها، نه فقط در خانم ها، در همه زمینه ها. واقعا من وقتی میبینم که یه جایی حق حتی این پناهنده ها، افرادی که از یک کشور بالاخره فرار کردن، حالا به هر شکل ممکن، یا کار نداشتن یا نمیدونم شرایط سیاسی مملکتشون، شرایط اجتماعیش دوری بشه، میبینم که حقوقشون ضایع میشه یا کشته میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، یه همه اینا خودش به صدر رنجاوره برای کسی که ارزش قائل بشه، برای وجود هر انسان ارزش قائل بشه رنجاوره. امیدوارم که دنیایی بدون خشونت رو ما بتونیم، حداقل ما نمیتونیم، بچه های ما بتونن تجربه کنن، خشونت های دولتی چه خشونت های به وسیله خشونت های دینی، خشونت های به هر شکل ممکن دیگه.
بله بله، بسیار چیزی که با بیان کردید، سپاسگزارم از شما. زنده و پایدار باشید.
ممنون، متشکرم. زنده باشید، شما موفق باشید.
Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به نقطه نظرات یکی از مردان در مورد خشونت علیه زنان.
هر نوع محدود کردن آزادی شخص خشونت محسوب میشه. حالا شما میتونی این خشونت رو گاهی با اعمال فیزیکی انجام بدی، یه بارم میتونه آدم با محدود کردن آزادی و تهدید کردنش، یعنی تهدید از همون با هجومش محدود کردنش، شما میتونی اینو خشونت فرض کنی دیگه. حتما نباید که کسی بیاد مستقیما مثلا یه کار و عمل فیزیکی پیاده کنه تا حتما مثلا بگن آقا این خشونته. موقعی که من شما را بیام مجبورت کنم یه چاقو بذارم پشت سرت، هولت بدم به جلو، شاید این چاقو تو لفافه باشه ولی شما خودت حس میکنی چاقوه، حس میکنی تیزی پشت سرته. موقعی که من سر شما رو بگیرم زیر آب کنم، شما رو فکر کنم حس خفگی به دست بده، شما واقعا فکر کنم دارم خفت میکنم دیگه. حالا مهم نیست که الان شما سرپوش داری نمیبینی مثلا تو آب نیستی، مهم اینه که شما حست، حس اینه که الان داری غرق میشی، دارن آبت میدن.
دقیقاً مثال هایی که زدی بسیار گویا هست. این خشونت ها در سطح جامعه مشخصاً در رابطه با زنان چگونه هست؟ به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جنس دیگر، این خشونت هایی که شاهد هستی برای به طور ویژه برای زنان تو جامعه اعمال میشه از چه قرار هست؟
بالاخره وقتی داره میگه که میگه حتی مثلا ما آیه مبارکه داریم که میگه آقا، میگه الله جمیل و یوه بجمان، وقتی دوست داره زیبایی رو ببینه، اینه که شما بالاخره داری یه نوعی شاید از حلال و حرام میکنی، داری یه نوع محدودیتی که ایجاد داری میکنی، داری به یه نوعی حلال و حرام میکنی. موقعی که میگه دوست دارم مردم رو زیبا ببینم، خب موقعی که داری شما محدود میکنی آقا لباس این رنگی نپوش، ترجیحاً داری القا میکنی نظر خودت که آقا لباس تیره بپوش، من ترجیح میدم پوشش اینجوری باشه، و به نوعی شما داری کار میکنی که نظر خودتو القا کنی دیگه، یه جور نظر خودتو اجبار میکنی. این خودش میشه خشونت. این که مثلا میگم من بخوام مثلا توی یه جمعی که حتما میگم مثلا توی مسجدی بخوام وارد شم، حتما بخوام با یه لباسی وارد شم که بقیه به چشم بد بهم نگاه نکنن یا به چشم یه آدم متفاوت بهم نگاه نکنن، این از این میاد که من نباید اینجوری بشم. پس من شاید موقعی که دوستم تو مجلس اونجوری ظاهر شم، من مجلس ظاهر نشم. مثلا توی تشییع جنازه من اگه دوست دارم عینک آفتابی بزنم، یه جوری مثلا عرف شده تو جامعه ما که میگن آقا این عینک آفتابی، شاید مثلا یه نوع غربگراییه. موقعی که مثلا داری میزنی، انگار شاید مثلا یه نفری که شما از دست دادی شاید به نوعی یه بی‌تفاوتیه، یه مثلا خیلی از بالا به پایین نگاه کردنه که این حس بدی بهت میده. اصلا اگه حتی روز سیر آفتابم باشه، آفتاب زلم، زل آفتابم باشه، اصلا ترجیح میدی نزنی، چون احساس میکنی بقیه دارن بد نگاهت میکنن، یه همچین حسی بهش دست میده. همه اینا به نوعی خشونته. حالا مثلا اینکه نوعا، مثلا من مثال بزنم که مثال مستقیم بزنم که مثلا خوشونت دیده باشم، موقعی که مثلا خب یه زن یه خورده مثلا میگم موش بیرونه، یا مثلا یه ذره دارم میبینم مثلا تو کوه که میریم یا توی پارک دارم میبینم که مثلا جمعش میکنن موش بیرون تذکر میدن، خب وقتی به تو تذکر میدی یعنی تو شعور فردی انقدر نمیرسه که من باید حتما به تو تذکر بدم، چه واسه اینکه مثلا شما دیده باشی مثلا طرف اصلا خودش نظر داره که داره همچین چیزی میگه. من مثلا یه مورد شاهد بودم، طرف اومد مثلا شبه کی بود، خود شبه تاسو یکی دو سال پیش، طرف اومد یه خانمی رو برده بودم توی نمایشگاهی، چند نفر نمایشگاهی، بعد اینا گرفتن اومدن پسرها رو زدن آوردنش بیرون، ما هم تو شب آشلا و بیرون بودیم، بعد معمول نیرو انتظامی اونجا رسید زد اون دوتا پسر رو زد، خانمه رو گرفت کردش توی ماشین برش داشت برد، این دوتا پسره رفتن همون پاسگاه همون محل مورد نظر، گفتن اصلا همچین موردی نیوردن اینجا. با طرف خودش اومده بود رفته بود یه دون تو گوشم زده بود برش داشته بود برش داده بود برده بود.
بله مثال بسیار شاخصی زدی، بسیار گویا بود. الان هم این امر به معروف و نهی از منکر رو به صورت قانونی محول کردن به سازمان بسیج و این آره. اشاره کردید که این توهین به شعور انسانی آدم هاست و همچنین واقعیت امر اینه که خب این نقض حقوق انسانی نیمی از جامعه ایران هست.
بله. شما موقعی که تو یه خیابون دارید میرید، خب اگه کسی کفشتون واکس نزده باشه، کثیف باشه، هیچ کس بهت نمیگه آقا کفشت واکس نزده، بعدم نگاهت نمیکنه. خب اگه یه موقع شلوارت حتی زیپش پایین باشه، خب یه نمیت به تذکر بده آقا این که خب خیلی میگن منکر چیتره، منکر به عینه تریه، زیپ طرف پایین شما بهش اشاره کن زشته. خب به اینا رو نمیگیم. خب ولی مثلا اگه یه مقدار مثلا شاید ناخونم خیلی مانیکور کرده باشه و اینا، حتی تو زنا یه جوری مثلا اقواش که حتی زنایی که مثلا یه مقدار مثلا محجبه ترن، اونا بیان اجازه بدن به خودشون که از دایره شخصیت شما وارد چند، انگار اون مثلا شهروند درجه یکی که تو شهروند درجه دوی، اون اصلا یه وظیفه فضاته داره که حتما باید به تو یه تذکری بده.
خب حالا این تذکر دادن و این رو رسمیت دادن و قانونی کردن به نظر شما به عنوان یک شهروند چقدر درست هست و اصلا به قول گفتنی محلی از اعراب داره؟
هیچ محلی از اعراب نداره، چون فرهنگ سازی یه کار فردی نیست. مثلا فرهنگ سازی اگه اینجوری بخواد مثلا رو در رو جامعه وایسی، دکتر شریعتی میگه اگه میخوای یه هیئت رو خرابش کنی، یه هیئت عزاداری سینزنی میخوای خرابش کنی، نرو رو در روش وایسا جلو راشو بگی، برو تو هیئت، از تو هیئت هیئت رو به هم برید. این وقتی شما برمیگردی مثلا اینجوری به من میگی، من بدتر شخصا جریه‌دار میشم، جریتر میشم، میگم حتما باید دفاع کنم، حتما درسته، اصلا من این آدم لایقی نمیدونم. فرهنگسازی اینجوری نیست. فرهنگسازی یه کاریه که باید ریشه‌ای درست شه، از ابتدایی درست شه، از دوره ابتدایی مثلا درست شه، یاد هر کس بدی. بعد حالا ما اینقدر فرهنگ و مشکل داره که هنوز حالا خیلی حجاب توش محلیت اعراب نداره که حالا بخوام خیلی به پوشش گیر بدیم و اینا، انقدر بیشتر از این دچار ضعف هستیم، دچار ضعف رفتاری هستیم، انقدر نقطه جوش مردم پایینه، انقدر آلودگی هوا هم که دیگه مزید و علتش شده که بدتر هم شده دیگه. حالا خیلی نمیخواد ما بیایم الان بیایم اینا رو حالا درستش کنیم، آقا تو پوششت چطوره، چرا پوششت بده، چرا پوششت خوبه. حالا همین آلودگی هوا انقدر رو اثر مردم اثر گذاشته، شما نیاکن تا یه ترمز میزنی میخوره ماشین، به یه ماشین کوچولو میماده، هنوز طرف نیومده پایین، یه قفل فرمون یه چوب آورده پایین. من خودم چند روز پیش شاهد بودم یه سواری ترمز زد، یه موتوری پشتش، این موتوریای پیکار غذابه، این دلیوریا، یه بار وایستاد با یه قمه خیلی بلند با دسته زرد قمه گرفته بود بالا، دنبال طرف داشت میکرد که چرا تو اینجوری زدی رو ترمز، من اینجوری خالی کردم پشت تو. آه هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود، ولی خب نشون میده این چقدر ضعف اعصاب عمومی الان داریم ما.
دلیل این همه ضعف اعصاب چی هست؟ ناشی از چی هست این رفتارهای نابهنجار در جامعه؟
یه سری مسئله دست به دست هم میده دیگه. موقعی که شما مثلا داری اختلاف طبقاتی رو تو جامعه میبینی، فشار اقتصادی رو میبینی، کمبود کافی حقوق کارگر رو داری میبینی، وقتی کارگر مجبور عوض یه شغل با دو شغل شغل رانندگی کنار اینا خودشو مثلا جمع کنه، مجبوره که بیاد دو تا شغل سه تا شغل داشته باشه. وقتی میاد سه تا شغل داره مثلا فرض رانندگی، شاید تو اون دو تاش که بالا دست مستقیمی داره نمود نکنه، ولی توی رانندگی، مسافرکشی، آژانس، اینا که بالا دست مستقیمی نداره، آنان مثلا با طرف مقابلش خودشو چیکار میکنه؟ آنان سعی میکنه سر طرف مقابلش تمام ناهنجاری‌های اجتماعیشو پیاده کنه، اونجایی که میتونه به قول فریاد بکشه اونجا.
حالا از فرصت استفاده کنم، در واقع به نوعی از این فرصت در واقع سوء استفاده کنم و به مسئله اسید پاشی ها و تأثیر عمیقی که در امنیت و آسایش زنان مثلا کل خانواده ها تأثیر گذاشته بپردازیم. به عنوان یک شهروند نظر شما در رابطه با این نوع اعمال خشونت چی هست؟
شما موقعی که به یه قشر جامعه خب که خیلی شاید دارای فرهنگ متعالی نباشه و اون کسایی که معلم اینان، این متعلمان، آموزشی که داری میدی آموزش کامل جامعه نباشه، خب و مثل همین داعش و گروه های افراطی، موقعی که شما آموزش درستی نمیدی یا این که مثلا حریما رو مشخص نمی کنی، صفر تا صد حرکت یه آدم مشخص نمی کنی، باید منتظر همچین عقبه‌ای هم باشی. یکش قابلیت ارتجاعی داره، موقعی که شما میکشی ولش میکنی، بجز این که به قابلیت ارتجاعی کش بستگی داره، به حد فاصله میانی دوتا انگشت شما هم بستگی داره. هر چقدر این فاصله دوتا انگشت شست و سبابه شما زیاد باشه، این کش قابلیت ارتجاعیش بیشتر میشه. یه موقع انقدر میشه که انقدر کش ضعیفه و انقدر فاصله زیاده که اصلا کش پاره میشه برمیگه تو صورت خودت. همیشه دلیل نمیشه کش بپره، یه موقع کش هم پاره میشه میخوره تو صورت خودت. حالا اون موقع باید بیای بشینی فکر ملهم کنی که یه جوری یه مرهمی بذاری رو درمون خودت. بعضی وقتا اینجوری میشه تو جامعه. اینم یکی از همون موردهاییه که کش پاره شده.
بعد امام جمعه اصفهان گفته که تذکر لسانی زبانی دیگه فایده نداره، باید چوب تر را بالا برد و از قوه قهریه استفاده کرد.
عرضی که داشتم همین بود. وقتی که شما دقیقا ندونی مخاطب چیه، بالاخره هر کس میخواد سخنرانی کنه مخاطبش در نظر میگیره، میبینه مخاطبش چه قشریه، تو چه لایه ای از جمعیت و جامعه هست میخواد مخاطب قرار بده، بعد اون موقع میدونه که مثلا توی یه سخنرانی باید از چه عباراتی چه جملاتی استفاده کنه، چقدر مثلا هیجان بده، چقدر شور بده، از این صحبتی که داره میکنه چه توقعی داره. موقعی که هنوز ما انقدر آیین سخنرانی فن بیانمون انقدر خوب نباشه و انقدر مخاطبین و شنونده هامون انقدر آموزش دیده نباشن که نفهمن، و موقعی که انقدر پشتت گرم باشه که بدونی هیچ اتفاقی نمیفته، بی محابا نه یکی نه دوتا نه ستا نه چندتا، معلوم چند نفر رو یه تحت تحصیل سر من اگه شاید من این کار رو میکردم انقدر وجدانم بیدار بود، با نفر اول یه نفر آدم میکشه شب تا صبح خوابش نمیبره، تصدف که میکشه یه موش شما میکشه شب تا صبح خوابت نمیبره. خب یه نفر اینجور که دو نفر سه نفر چند نفر، خب معلومه دیگه این وجدان کشته شده دیگه.
جناب من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من نکته خاصی مد نظرم نیست، برای شما فرمودید که راجع به خشونت علیه زنان، چیزی که من دیدم هیچ کس سزات خداوند عالم هیچ کس بعد پیکر و بی پیکر نیافریده. خداوند عالم عقلو داده برای همین که دقیقا ما بدونیم چی کار کنیم. میگه وجدان این زمیر ناخودآگاه خودش میدونه کدوم کار درسته کدوم کار درست نیست. هیچ کس مادرزاد بعد خلق نشده. این جامعه است که بد یا خوب میکنه افراد. چرا همین آدمایی که این در کشور انقدر میبینید بی فرهنگن، یه سال دو سال میرن اون وره که اون وره از خاک این مملکت میرن اروپا، آدمای خوبی میشن. چرا اونجا هم قانون هست هم فرهنگ هست هم اعصابشون راحت. این باعث میشه که طرف حداقلش از این که احساس کنه حقوقش زیر پا گذاشته نمیشه، حتی اگه مستقیم حقوقش زیر پا غیر مستقیم زیر پا بذارن، مستقیم زیر پا نذارن، خیالش راحت، حس بدی بهش دست نمیده. ما روی احساساتمون زندگی میکنیم.
بله بله بسیار سپاسگزارم از شما و برایتون آرزوی روزهای خوب و فردای روشن دارم.
بنده هم همچنین من متقابلا آرزوی زندگی خوب و سربلندی برای شما میکنم. روز خوبی داشته باشید.
دستیم داد و تو شهر توی من شهرم. سنگم آهنم من منم من مادرم دوستم رفیقم همسرم شیره جانت سمن چادر میانداز بر سرم روبهک من شیر زنم خاموش تو من روشنم آتش مزن بر خرمنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با پرستو فروهر.
الو
الو، سلام و وقتتون بخیر خانم فروهر عزیز.
قربان شما، منم به شما سلام میکنم و شب و اوقاتتون هم بخیر.
زنده باشید، ما را همراه و همدل خودتان بدانید، در کنار خودتان بدانید در 16 سالگرد یک فاجعه و این زخم خونچکان که در واقع شما به استواری و پایداری پرچم آن را برای دادخواهی به دست گرفته اید.
سپاسگزارم از شما، بسیار بسیار ممنونم.
خواهش میکنم، در واقع میلیون ها نفر مردم اگر امکان حضور در کنار شما را ندارند به یقین دلشون با شماست و همراه شما هستند.
دلگرمی من این همراهی ها و مسلماً مایه پایداری و ادامه این راه.
خانم فروهر، من مزاحم شدم، آیا امکان گفتگو هست، اطلاع رسانی در رابطه با اینکه امروز اول آذر هست و 16 سالگرد یک فاجعه، قتل فجیع زنده یادان داریوش فروهر و پروانه اسکندری، پدر و مادر عزیز شما که کارداجین کردند و مردم را درداجین و شما هر سال در واقع 16 سال است که خونین بال به قتلگاه این عزیزان پرواز میکنی در هر پاییز، آیا امروز هم مراسم برگزار شد؟ چگونه برگزار شد؟
مراسم رو ما برای امروز از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در خانه و قتلگاه داریوش و پروانه فروهر اعلام کرده بودیم از طریق روزنامه و از طریق رسانه های اینترنتی، ولی متاسفانه امسال از حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر حضور سنگین نیروهای انتظامی امنیتی حتی واحدهای ضد شورش در این محله با بستن دو طرف کوچه و ممنوع کردن هر گونه ورود مهمانان ما به این خانه روبرو شد. حتی کسانی از برخوردهای تند و خشن می گفتند، حتی بستگان بسیار نزدیک ما، خاله من، خواهر مادر من رو اجازه ندادند که در این مراسم شرکت بکنه. بسیاری این اطراف راه می رفتند و اعتراض می کردند به این ممنوعیت، ولی خب متاسفانه به روال سالهای گذشته اعتراض های به حق ما
هیچ تغییری در شرایط پدید نیاورد، این ممنوعیت اعمال شد و مراسمی برگزار نشد به اون شکل. البته به اعتقاد من همین ممنوع کردن ها هم نوعی از برگزاری مراسم، برای اینکه برگزاری مراسم به قصد یادآوری و اعتراض به آنچه که جنایتی که انجام شده، و همین ممنوع کردن ها که علی رغم اینکه 16 سال گذشته و اعمال میشه، وقتی مردم میان و همچنان پافشاری میکنن بر اینکه میخوان حضور داشته باشن، این خودش نوعی برگزاری مراسم برای من تلقی میشه. و از همین جا استفاده میکنم از تمامی کسانی که آمده بودند، از تمامی کسانی که از راه دور حمایت کردند، به یاد آوردند، اعتراض کردند و هم صدا و همراه ما بودند، نهایت نهایت قدردانی رو میکنم.
بله، در واقع مردم خوب و نجیب ما هرگاه فرصت کردن، در واقع اونها هم همراهی و همدلی خودشان را با شما عزیزان نشان دادند. خانم فروهر، به نظر شما ممانعت اینها از برگزاری یک مراسم که حق شما هست به چه دلیل هست؟
برای اینکه ما این مراسم رو جایگاهی میدونیم برای اعتراض، یادآوری خاطره داریوش و پروانه فروهر که سالها برای آزادی و آبادی این سرزمین تلاش کردند و آنچنان فجیع کشته شدند، تنها در اعتراض به ستم ممکنه. ما این مراسم رو جایگاهی میدونیم برای تأکید بیشتر و بیشتر بر حق دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان این سرزمین رفته، و کسانی که گرد میان خودشون رو متعهد به چنین خواسته هایی میدونن. آنچه که واقعیت به ما نشون میده اینه که نمیخوان چنین فضاهایی گشوده بشه، نمیخوان چنین اعتراضی به صورت جمعی بیان بشه.
بله، خانم پرستو فروهر، بعد از 16 سال آخرین وضعیت این پرونده خونبار به کجا کشیده شده؟ چه سرانجامی پیدا؟
پرونده سال هاست که به لحاظ قضایی مخدومه اعلام شده از طریق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ولی آنطور که بارها و بارها و بارها من و دیگر بازماندگان قربانیان این قتل ها گفتیم، ما معتقدیم که آنچه که دستگاه قضایی انجام داد بر روی این پرونده، در واقع مخدوش کردن حقایق بود. دادرسی عادلانه انجام نشده و ما همچنان پافشاریم بر روی یک دادرسی، انجام یک دادرسی عادلانه، کشف تمامی حقایق و پاسخگو شدن کسانی که به بستر‌سازی و اجرای سازمانی چنین جنایت هایی در اون نقش داشتند. چنین خواستی مسلماً نمیشه تنها در سالگردها روی اون پافشاری کرد، اما این سالگردها امکانیه برای یادآوری و امکانیه برای اینکه نشون داده بشه که همچنان این خواست در وجدان عمومی جامعه حضور داره، به امید روزی که نیروی لازم برای پیش برد این خواست بسیج بشه.
بله، به امید آن روز و به قول شاعر لبدوخته فرخی یزدی، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. خانم پرستو فروهر، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما و باز خود را همدل و همراه شما عزیزان می‌دانید. ما را هم در کنار خود بدانید.
از همراهی شما و تمامی کسانی که همدل و همراه ما بودند در این روز سپاسگزارم. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تا با من خونی باره.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری.
رامین.
الو، سلام آقای بهرامیان.
سلام عزیزم.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم. شرمنده‌ام از اگر دیموقع.
حال شما چطوره آقای روشن؟
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم. آقای بهرامیان، قرض از مزاحمت اینی که حکم انفصال دائم سعید مرتضوی رو صادر کردن، ابلاغ کردن و 5 سال هم در واقع من از مشاغل دولتی و در این حال به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تأمین اجتماعی و خیانت در امانت هم توسط وکیل آقای مصطفی ترک همدانی باز پرونده باز هست در 3 آذر به دادسرا احضار شدن.
بله، منم تو پرونده خوب از طرف کارگرا وکیلم و رفتم اونجا روز چند روز پیش رفتیم دو شنبه قبل، گفتن بله. که آقای بازپرس گفتن برای ایشون بهانه آوردن به این که چیزی استخون پشتشون یه ترک مویی برداشته. خب پزشکم گفته به ترک مویی، به خاطر ترک مویی جلسه تجهیز شد و برای 3 آذر وقت تعیین شد. به ما گفتن که 3 آذر شما بیاید دیگه، چون خب من وکیل کارگرا هستم که اعلام جرم کردم.
بله، در واقع شما وکیل نمایندگان 1500 کارگر شاکی از
بله حدودم مثلا الان بله الان ببین الان حدودم 500 نفر فکر میکنم امضا کردم، بقیه هم اعلام کردم و در نتیجه کارگر هستن دیگه. ببین مسئله کارگر هست، یه کارگرم بیاد یعنی کل کارگر ها. چون بله، منافع مشترک این هاست که زندگی اینها در هم تأمین اجتماعیه.
بله، بر اساس این اتهام که در واقع اتهام اختلاس است و واقعیت امر هم تاراج میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی و این عنوان که خیانت در امانت هست، به نظر شما این روند پرونده چگونه خواهد بود؟
ببینید اون چیزی که من اعلام جرم کردم بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق تفحص مجلس، کمیسیون تحقیق تفحص مجلس این چیزی که مورد اسناد ماست به دستان یه مقدار چیز رسیده، کپی دادم موکلین من مربوط سال 90 و تحقیقاتی که شده در سال 89 یک تحقیق مفصلتری کمیسیون تحقیق تفحص مجلس کرده بود، قرار بود در صحن علنی مجلس قرائت بشه که قرائت نشد، که اسم وکلایی که از اون 30 خورده یا چند نفر نمیدونم از ایشون پول دریافت کردن، حالا بعضی ها میگن به عنوان جایزه، بعضی ها به عنوان رشوه، هر چیزی، در نهایت من از بازپرس خواستم که درخواست کردم دستور بده که اون گزارش سال 89 تفحص مجلس هم مطالبه بشه و در اونجا مشخص بشه که کسانی که تحت اتهام هستن چه کسانی هستن، چون اون چیزی که در اعلام جرم من هست مربوط به ارزم بودوتون کل مدیریت بانک رفاه کارگران هست که مورد اتهام، مدیریت های خود تأمین اجتماعی هست، هیئت مدیره های شرکت های وابسته به تأمین اجتماعی هستن که در انجام پروژه ها تعلل سراسر کشور کردن، یا کل مناطقی که مربوط به تأمین اجتماعی بود و در مجموع من فکر نمی کنم که تعداد مشتکا انهم یعنی کسایی که برالیشون اعلام جرم کردم اعداد عددی شاید بیش از مثلا 150-200 نفر باشه و من درخواست کردم که تمام کسانی که به هر نحوی از آنها از صندوق تأمین اجتماعی اصولا در مسئولیت بودند، نه تنها زمان آقای مرتضوی، قبل از اون از این صندوق پول دریافت کردن، به هر نحوی از اینها سوء استفاده کردن نظر بازپرس، تحت پیگرد قرار بگیرن. برای من مهم نیست که چه شخصی در چه وضعیتی در چه چه حالی بوده. حتی مقوله زمان جنگ آیا پول از این صندوق برداشت شده نشده و اینکه آیا این پول ها ارزم برگشت داده شده نشده و نوع استفاده ها و بهرهایی که به این پول قانونا تعلق میگیره باید تمام چون متعلق به کارگران و کارمندان هست داده بشه. و در نهایت الان من فقط از جهات قانونی از بازپرس میخوام که اون چیزی که قانونا هست تحت پیگرد قرار بده و بدون توجه به شغل مقام هر کسی که در این قضیه اقدامات خلاف قانون کرده تحت پیگرد قرار بده.
آیه بهرامیان، با توجه به ابعاد این اختلاس و این خیانت به عنوان یک وکیل چه چشم اندازی برای این پرونده در نظر داری؟ و اصلا سوال اساسی اینه که فرقی با این مشخصه با این پرونده قطور حالا در حوزه فقط سازمان تامین اجتماعی چرا بازداشت نمی شود؟
ببینید، من وکیل دادگستری هستم. اون چه برای مهمه درخواست برای اجرای قانونه و تا حالا رسم بر این بوده که ازم بزرگتون اقتدارگرایی تحت پیگرد قرار نگیره و تاوان کار رو بچه های مردم مظلوم و ضعیف جامعه بدن و ارزم وجود حد تقمه بگیرم و امیدوارم که در هر صورت یه دستگاه قضایی باشه که بتونه مورد رو از جهات قانونی بدون در درگرفته مقام و منصبی در درگرفته. من اتفاقا یه پیشنهادی زمانی که آقای شاهروری بود در مسئله آقای کی بود که افشا کرده بود و بعد به محاکمه گشته شد زندانش کردن،
پالیزدار
هر یه چون چیزی، من اونجا درخواست کردم از آقای شاهرودی توجه به این که ایشون از حضورتون آیت الله هست، مجتهد هست، اهل تحقیق تفحص هست، توی ازم حضورتون عراق تو حزب الدعوه نقش اساسی مهمی داشته، با تفکرات سیاسی داخلی و خارجی سر کار داره، برای اینکه خب مردم دچار شبهاتی نشن از خودشون شروع کنن چیزایی که بعد از انقلاب به ثروت و افزوده شده یا مالی که دارن اعلام کنن که مردم ارزم بزرگتون تمام کسانی که دستن در کار حکومتی بودن انوارشون رو برای مردم که حق مردم هست، خب چون میگه در اسلام میتونه حق الناس بالاتر از حق اللهه، میگم خب در هر صورت این حق مردمه، هر کسی فرق نمی کنه آیا دست نجاری هر کسی یا خانوادهش روی هر کسی دیگه هر قدرتی اموالی که زیاد شده اعلام کنن که از کجا آورده شده، چرا من بکرد به اینجا کشته شده. این پیشنهاد منه و به عنوان یه وکیل دادگستری که در قالب جرمشناسی عمل می کنم، یعنی من انظرم بزرگتون وقتی به مقولات علمی به نام جرمشناسی برخورد می کنم اینه که ما منشأ بی‌عدالتی ها رو پیدا کنیم. منشأ بی‌عدالتی قبل از هر چیزی تجاوز حقوق مردم از طرف کسانی است که به نحوی از آنها در اقتدار کشور دست دارن. تا این قضیه پرده داری در این نشه، تا روشن نشه، هیچ جریانی از جهات منطقی جا نمی‌افته. خب جامعه از حالت رکود در نمیاد، جامعه از حالت خسته در نمیاد، عدالت اجتماعی همیشه شعاره و بر پشت این علا حساب راندخارا داره وحشتناک عمل می کنند در این جامعه ما، رباخاران هستن، محتکرین هستن، کسانی که هیئت‌هایی که ارزم بزرگتون در مسئله واردات کالا به خصوص کالای بنگل چینی نقش اساسی دارن و اقتصاد کشور و سرمایه‌داری ملی ایران رو داغون کردن، اینها باید ساعت بگرد رو. این درخواست من به عنوان یک وکیلی که در نگاه جامعه شناسی عمل می کنم، یعنی نگاه جامعه شناسی نگاه جامعه شناسانه هست، روان شناسانه هست، مردم شناسانه هست، در هر صورت فقر و فاقه بیچارگی مردمه که گریبان هر کسی رو می گیره، خانواده شما من اون رو می گیره و تبعاتش اینگاره، برای اینکه چپاولگران اصلی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. امیدوارم که دستگاه قضایی قدر قدرتی بشه دست مردمان ارزم بودورتون مسئول و درد کشیده و زجر کشیده و گرسنگی کشیده که درد گرسنگی و فقر رو بشناسن، کتاب بدونن فقر یعنی چی، گرسنگی یعنی چی، چیزایی یعنی چی. وگرنه تا موقعی که بنده جیبم پره و خواسته باشم هر زن بزرگتون به بچهچه فقیر رو بزنم، این به نظر من یه نوع فریبکاریه.
بله آیه برامیان، شما تصویری ارائه دادید که در واقع به قول گفتنی همه چیز از پیش عیان هست که سرانجام چنین پرونده های چه خواهد بود.
نه آقای مرتضوی، عملا در به تا اینجا که استنباط امینه در امنیته و خب ایشون دکتراش هم گرفته، حتی لیسانسشو با چه بگم از این امتیازاتی که داده میشه بدون کنکور شرکت میکنن، فوق لیسانس دکترا، الان هم استاد دانشگاه. و حالا وای به حال بیچاره بدبختی که به من دانشجو از دست این آدم خارج میشن بعد مدرک میگیرن.
آیه
بگذار در این بغل برسی آلوکام، بگذار در این کهزار بگیریم.
چه زیبا، اگر بگذارن حتی بگیریم. آیه
بگذار در این
آیه بهرامیان، شما اشاره به مدارک تحصیلی سعید مرتضوی کردید، گویا اگر اشتباه نکرده باشم یکی از پرونده های ایشون در رابطه با فروش سوالات کنکور هست.
من در جریان نیستم، یعنی ورود من به این مسائل به عنوان وکیل دادگستری ضرورت این داره که پرونده من ارجاع بشه، من یه اشرافی از دقلی به اون پرونده داشته باشم و در هر صورت این دستگاه قضایی است باید تعیین کنه که آیا چنین کاری صحت داره یا نداره. ما چون تابع قانون هستیم، با وکیل دادگستری جز از قانون و در کادر قانون و با توسل به قانون هیچ کار نمی کنه و در نتیجه ما کار سیاسی نمیتونیم انجام نمیدیم مگر اینکه وارد مسائل فعالیت سیاسی بشیم. ولی خب من به عنوان وکیل فعلا وکیل دادگستری هستم، در کادر وکالت عمل میکنم با ضوابط وکالتی و در چارچوب قانون.
و درود بر اقدام بسیار شایسته شما در دفاع از حقوق کارگران که در واقع یک اقدام انسانی و بسیار شایان تحسین و تمجیدم هست. آیه بهرامیان، من بسیار از شما سپاسگزارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته که من اضافه میخوام بکنم، سعادت و سلامتی ایران و مردم ایران، به خصوص مردمی که چرخ اقتصاد کشور رو در دست دارن، از جهات تولید مادی و معنوی کشور، اهم از کارگران، اهم از زحمتکشان اجتماعی، اهم از معلمان، اهم از زنان و از هر کسی که با جان و دل با فعالیت زندگی میکنه، سلامت اینها رو میخوام. و از مقابله با مفتخاران و از کسانی که از زحمت دیگران پروار شدند، و من اینها رو به عنوان ارازلوباش اقتصادی اجتماعی میبینم.
درود بر شما، بسیار زیبا بیان کردید. در واقع یکی از این افراد حالا خودش رو بسیجی اقتصادی میدانست، آقای زنجانی در زندان هستند و هنوز پروندش در حال بررسی.
این آدم واسطه بیچاره بدبختیه که در نهایت ارزم بزرگتون باید دید که ایشون با چه قدرتی این همه تونسته منور بده، بچه‌ای که در سن سال کمه این همه ثروت اندوخته. ببینید بحث ما با بابک زنجانی و حسین نظم عراقی و اینها نیست، بحث اینه که پشت این صحنه خانه‌ها هر کاری رو که انجام میدن میگن آقا اینجا قول خودشون مدعی هستن، هر حرکتی رو ما زیر کنترل داریم. باید چون این حرکتی از این همه سال چپاول کرده کسی یارش نگرفته و خانه خواب باید دید که پشت این صحنه که اونها را بایدی دراز کرد. تا اونها دراز نشن جامعه ایجاد تحول درش امکان پذیر نیست، فقط ما دچار توهم نیست.
درود بر شما، در واقع جان کلام را به زیبایی بیان کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم برای شما آیه بهرامیان.
مرغونتون برم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید. Thank you.